الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وآله أجمعين لا سيما بقية الله في الأرضين أجر الله تعالى فرجه وجعلنا أعوانه وأنصاره. اشکالی بعضی دوستان راجع به بحث دیشب داشتن که اینا ابتدا عرض می کنم بعد به بحث اصلیمون می‌پردازیم. گفتیم که کسانی که در معرفت اشیاء اتکایشون به حس هست، اینها منطقا حق انکار ماورای طبیعت رو ندارن و احتمالش را نمیتونن نفی کنن، بنابراین باید به این احتمال اهمیت بدن و رفتارشون را طوری تنظیم کنن که این احتمال ندیده گرفته نشد. اشکال شده که این احتمال درباره موارد مختلفی و مسائل متضادی ممکنه وجود داشته باشه. فرض فرمایید که کسی احتمال میده که اعتقاد ادیان توحیدی درست باشه که خدا یکیست، در مقابلش هم ادیان ثنوی هستن یا تثلیثی هستن که میگن خدا دو تاست یا سه تاست. خب اگر بخواد به این احتمالات ترتیب اثر بده امکان عمل نداره، هم بخواهد طبق این دین رفتار کنه هم طبق اون دین، چون احتمالش هست. بنابراین این احتمالات چون متعارض هستن باید صرف نظر کرد و رفت دنبال همون مدرکات حسی. اشکالیست سر و صورت دار قابل توجه. جوابش این است که اولا در یک مسائلی ممکن است هیچ نوع تعارضی به وجود نیاد، یعنی هیچ کدوم دیگری را نفی نکنه. یکی یه مطلبی را اثبات کنه، دیگری نسبت به اون ساکت باشه. مثلا اصل وجود خدا را در بین همه ادیان آسمانی این مشترکه، بنابراین این را حق به انکار نداره و اون چه مربوط به همین مسئله فقط میشه این را باید بپذیره. اگر مسئله تعارض و تضاهم پیدا کرد، مثلا دینهای توحیدی میگن علاوه بر این که خدا رو باید بپذیری باید شرک نداشته باشی، ملاک توحید است نه ملاک پذیرفتن وجود خدا. همه انبیا میگفتن که ان لا تعبدوا الا الله، لا اله الا الله. بنابراین بین عقیده توحید و عقیده شرک تضاهم وجود داره، این دوتا رو نمیشه جمع کرد، نمیشه کاری کرد که هم طبق ادیان توحیدی جور در بیاد هم طبق ادیان شرکی. در اینجا اگر دلیلی بر نفی یکی از اینها داشته باشیم که خوب روشن میشه مسئله حل میشه، یا اگر احتمال بدیم که یکی از اینها اقواست باز اون ترجیح بدانید، و اگر هیچ کدام اینها نشد این حساب بیش از این، یعنی احتمالات مساوی بود، هم احتمال توحید و هم احتمال شرک در نظر شخص مساوی بود، در اینجا اشکال وارده، یعنی نمیتونه به این عملا ترتیب اثر بده، ولی به هر حال حق نفی هم نداره. پس حاصل جواب این که تا اونجایی که اعتقادات با هم تضاهم نداره باید پذیرفت، در اونجایی که تضاهم داره، اگر دلیلی یا مرجحی برای یکی از احتمالات وجود داره، اون احتمال متعین. ولی اگر احتمالات از هر جهت مساوی بود، عملا هم جمع بین اینها ممکن نبود، اون وقت هست که این احتمال دیگه تأثیری در عمل شخص نمی‌گذاره. دوران هم بین محذورین، یا باید این یکی رو بپذیره یا اون یکی، جمعش ممکن نیست. ولی مسئله این است که اینها رو ما برای ابتدای کار در مقابل شخص میگیم تا از اون نفی و عرض کنم که انکار و جهودش دست برداره، یک حالت شکی، حالت انعطافی پیدا کنه. ولی این مسائل را ما به طور جزمی و یقینی اثبات خواهیم کرد، به جای شکی باقی نمیمونه. برای اینکه در همون حال شکش یک حالت انعطافی پیدا کنه و انکار و جهود نداشته باشه، این مسئله رو مطرح میکنیم که شما میتونید با اینکه جهل دارید، عملا طبق یک عرض کنم که نظریه‌ای که براتون مشکوک هست رفتار کنید، به طوری که از خطرهای احتمالیش مسئول بمونید. این اشکالی که راجع به این موضوع بود. اما اصل بحث در این چند جلسه، ما راجع به جهانبینی و ایدئولوژی و مفاهیمی که مربوط به این دو تا عنوان بود و ضرورت داشت که مقدمتاً مورد توجه قرار بگیره صحبت کرد. بحث از اینجا شروع کردیم که باید ایدئولوژی اسلامی را شناخت و ازش دفاع کرد. توضیح دادیم که ایدئولوژی یعنی چی و چه رابطه ای با جهان‌بینی داره. نتیجه این شد که علاوه بر این که ایدئولوژی را باید بشناسیم، ما باید جهان‌بینی را هم داشته باشیم، یعنی یک بینشی نسبت به جهان، به جهان هستی داشته باشیم، که اولی از قبیل علوم عملی هست و دومی از قبیل علوم نظر. و چون جهان بینی یک نه جنبه مبنایی و زیربنایی نسبت به ایدئولوژی داره، بنابراین شناخت جهان بینی مقدم است بر شناخت ایدئولوژی. بنابراین ما باید اول شروع کنیم به مسائل جهان بینی. اشاره کردیم که مسائل جهان بینی به سه دسته کلی میشه تقسیم کرد. البته مسائل اساسی جهانبینی، مسائل بنیادی جهانبینی. یکی هستی شناسی بود که مربوط میشد نتیجتاً به این که آیا خدا وجود داره یا نه، و یکی انسان شناسی و یکی راه شناسی. و منظور من از راه شناسی این بود که آیا غیر از راه هایی که در دسترس عموم مردم هست، راه دیگر تضمین شده ای به نام وحی وجود داره یا نه. به هر حال در هر سه قسمت سر و کار ما با شناخت بود، هستی شناسی، انسان شناسی و راه شناسی. و این شناخت ها بود که مجموعاً یک بینش کلی نسبت به کل عالم هستی به ما میده که اسمش جهان بینی است. پس اگر ما بخوایم یک جهان بینی معقول و منطقی داشته باشیم، باید شناخت های مختلفی را به دست بیاریم. خب این سوال مطرح میشه که اولا شناخت یعنی چی؟ و چه جور به دست میاد؟ چه کار باید بکنیم که شناخت به دست بیاریم نسبت به این مسائل؟ ثانیاً ما تکیه میکردیم که باید ایدئولوژی صحیحی باشد و جهانبینی معقولی داشته باشیم، ولی انتخاب ایدئولوژی غلط بار انسان رو بار نمی کنه، انسان رو به منزل نمی رسونه. انتخاب جهان بینی غلط انسان رو به سعادت نمیرسونه. باید ایدئولوژی صحیح بر اساس جهان بینی صحیح داشته باشیم. وقتی سوال مطرح میشه که از کجا بفهمیم که شناخت‌های ما صحیح هست، حقیقت هست، مطابق با واقع هست، پس اولا شناخت چیه؟ چجور پیدا میشه؟ به قول فرنگی ها میکانیزم چیه؟ ثانیاً شناخت صحیح کدام است و از چه راهی میشه به دست آورد؟ مفهوم شناخت مفهومی است بدیهی، امکان تعریف نداره. برای اینکه شما وقتی میخواد چیزی را تعریف کنید میخواد چیکار کنید؟ چیزی را بشناسانید. پس مفهوم شناخت قبلا براتون روشنه، مصداق شناخت رو میخواد پیدا کنید. وقتی میگن آقا من این چیزی را نمیدونم، برای من تعریف کنید، این تعریف کنید چیز تو بشه تا بشناسم. پس خود شناختن میدونیم چیه دیگه، شناختن رو نمیشه تعریف کرد که آقا شناختن یعنی چی، دانستن یعنی چی. مثل مفهوم وجود و بسیاری از مفاهیم دیگه که اینا تصورات بدیهی است، تصورات اولی است. این تصورات قابل تعریف نیست، کسبی نیست که با تعریف این تصورات رو ما بشناسیم. خود این مفاهیم مفاهیمی است که با اینها چیزهای دیگر رو میشناسیم. پس مفهوم علم، ادراک، معرفت، شناخت، آگاهی با البته ریزکاری های مختصری که بین اینها هست، طرف های مختصری که میشه گذاشت، همه اینها مفاهیمش برای ما روشن و بدیهی است. تعریف نمیشه کرد. شناخت چیه؟ دانستن چیه؟ این تعریف حقیقی نمیشه کرد. هر چی بخوایم تعریف کنیم لازمه دور. مثل این کسی بگه وجود چیه؟ هستی چیه؟ هستی رو بخوایم تعریف کنیم هستی یعنی چی؟ لازمش دوره. یعنی چی که روشن‌تر از این نداریم، مفهومی از این روشن‌تر نداریم تا به وسیله اون این مفهوم رو روشن کنیم. اینها اولی تصور هستند، بدیهی تصور هستند. ولی در این حال تعریف‌هایی برای علم و ادراک و شناخت شده. این تعریف ها تعریف حقیقی البته نمیتونه باشه، بلکه در واقع نشان دادن آثاری از شناختن و علم هست و یا نشان دادن کیفیت حصول ادراک هست و یا بیان یک نظریاتی است که در مسائل شناخت تعریف کننده خودش اتخاذ کرده. مثلا در کتاب‌های منطق مثلا گفته میشه که علم عبارت هست از حاصل شدن صورت شی در ذهن. اینجور تعریف میکنند علم. در فلسفه ماهیت علم را به صورت‌های گوناگون تفسیر می‌کنند. در منطق به این بیان اکتفا می‌کنند برای اینکه سر و کارشون فقط با علم حصولی و با مفاهیم است. در منطق احتیاجی نیست که ما علم را جوری تعریف کنیم که شامل علم حضوری هم بشه. در واقع این تعریفی که منطقیین برای علم می‌کنند منحصر است به علم حصولی. خاص ولی حضور صورت شی در ذهن، این تعریف علم حصولی است و چون در منطق فقط با علم حصولی سر و کار دارن، اینه که این تعریف برای اونا کافی است. اما در فلسفه چون نظر وسیع تر هست، همه اقسام علوم باید تعریف بشه، حتی شامل علم واجب تبارک و تعالی هم میشه، اونجا علم باید یه تعریف وسیع تری براش بشه. این است که معرفه آرایی است در تعریف علم، بیان ماهیت علم که چجور چیزی هست، و مثلا بعضی گفتن اضافه است بین عالم و معلوم، بعضی جور تفسیر کردن، یه نوع نسبت است بین عالم و معلوم، که البته این هم تعریف حقیقی نمیتونه باشه، چون باز توش عالم و معلوم اخذ شده که از همون ماده علم است. ولی همطور که عرض کردم اینا نظرگاه های خود اون تعریف کننده است که در مسئله علم، در مسائل مربوط به علم چه نظریه اتخاذ میکنند. یا مثلا نظری که سرور متعلقین و دیگران اتخاذ کردند که علم حضور و مجرد اند مجرد، اینم در واقع مبتنی هست بر مسائلی که در باب علم باید اثبات بشه که علم فقط برای موجود مجرد حاصل میشه، موجود مادی به معنی مادی نمیتونه علم و ادراک داشته باشه. پس اول باید اون مسائل حل بشه، اثبات بشه که موجود مادی نمیتونه علم داشته باشه، اون وقت این تعریف به دست بیاد. این تعریف در واقع نتیجه بحث هایی است که درباره علم انجام میگیره، سرانجام نتیجه این بحث ها این میشه. از فلاسفه اروپا و فلاسفه مادی هم تعریف هایی برای علم و ادراک کردن که چون سر و کار ما بیشتر با این آقایون مارکسیست هاست، اشاره به تعریف هایی که مارکسیست ها برای ادراک کردن میکنیم. اینا میگن ادراک عبارت هست از انعکاس ماده در ذهن انسان. این هم مبتنی است بر نظریه‌ای که خودشون دارن که اولا غیر از ماده چیزی وجود نداره. ما هرچی علم بهش پیدا کنیم ماده و شؤون ماده خواهد بود. پس ماده هست که منعکس میشه در ذهن ما، چیز دیگری نیست. و ثانیاً کیفیت حصول ادراک به صورت انعکاس است، یعنی ماده در ذهن ما انعکاس پیدا میکنه، اون وقت میشه علم. گاهی میگن ادراک عبارت است از یک مرحله پیچیده‌ای از وجود ماده. میگن ماده تدریجا تکامل پیدا میکنه از مراحل ساده تر به مراحل پیچیده تر، تا به یک حد پیچیدگی که میرسه اون پیچیدگی مغز انسانه. یک خاصیتی داره اسمش ادراک. پس ادراک خاصیتی است مال مغز انسان، یا خاصیتی است مال ماده ای که به یک مرحله خاصی از تکامل رسیده. و گاهی میگن ادراک عبارت هست از این که ماده خودش را در مغز انسان بیابد و از خودش آگاه بشه. اینا مهمترین تعریفاتی است که مارکسیست ها برای ادراک کردن. بررسی همه این تعریفات و نقض و ابرام در اطراف اینها اینا به طول می انجامه. اجمالا ما یک اول اشاره به اشکالات تعریفات اینا می کنیم، بعدم یه تعریف نسبتا روشنی که باز اعتراف می کنیم که اصلا تعریف نیست اینا، چون تعریف حقیقی ممکن نیست برای شیئی که خودش بدیهی است، یعنی از قبیل همین ذکر آثار و اینها. اما این که میگن ادراک عبارت است از انعکاس ماده در ذهن، باید سوال کرد که منظورتون از انعکاس چیه؟ انعکاس یک کلمه است که الان استعمالاتش حکم مشترک لفظی را داره، یعنی چند جور معنای مختلف میشه ازش استفاده کرد. یه جور ما انعکاس میگیم این است که یک جسمی وقتی در مقابل یک جسم صیقلی قرار میگیره، نوری که به جسم صیقلی میتابه منکسر میشه، انکسار پیدا میکنه و در نتیجه شبهی از اون شیء، اون شیء مرئی در این جسم صیقلی منعکس میشه، مثل آینه. تا خیلی قلم باقی نکنیم، آدم در مقابل آینه واقع میشه، عکسش میفته تو آینه، میگه انعکاس. حقیقتش این است که نوری که از صورت ما میخوره به صورت ما، میتابه با آینه، در آینه منکسر میشه، زاویه‌ای تشکیل میده، در اثر اون زاویه این صورت در چشم ما دیده میشه. حالا مکانیزمش چی هست؟ مربوط به بحث نور هست و از کنم ابصار مربوط به فیزیکه. به هر حال انعکاس یک معنای این عکس، حاصل شدن عکس چیزی، صورت چیزی، پیدا شدن صورت چیزی، نمایش چیزی، شاید بهترین تعبیر فارسیش که گویاتر باشه همینه که بگیم نمایش چیزی. معنای لغویش بکنیم، معنی بحثتری بکنیم، میگیم نمودار شدن چیزی. مثلا این به یک معنای انعکاس است. یه معنای دیگه انعکاس در هست که باز در اصطلاحات علمی به کار میره، به معنای عکس العمل یا بازتاب. به همین معناست که در روانشناسی اگر آشنا باشید، افعال انعکاسی مطرح میشه، انعکاس شرطی و غیر شرطی. برحال حالا اون مسئله رو نمیخوام مطرح کنم، اشاره کردم برای اونایی که میدونن. اونجا انعکاس یعنی بازتاب، یعنی عکس العمل. نظیر مبحثی که در فیزیک هست که هر جسمی که عملی انجام بدهد روی یک جسم دیگری، اون جسم عکس العملی مشابه این در جهت مخالف انجام میده. هر تعبیر فیزیکیش دارن اینه که هر نیرویی که از جسم، هر جسمی که نیرویی وارد جسم دیگر کند، اون جسم نیروی مشابهی به جسم اولی وارد میکنه در جهت مخالف. یعنی این اگر از راست به چپ هست، اون از چپ به راست هست. شما وقتی به یک دری فشار میارید که در را باز کنید، در ممکنه باز بشه، شما میفتید عقب. ماشین وقتی ترمز میکنه، ببینید شما یهو میفتید جلو. این حالات یک طبق قانون فیزیکی است، عمل و عکس العمل، یعنی قانون مکانیک. اینجا عکس العمل به معنی نمایش نیست. وقتی شما نیروی وارد جسمی میکنید، اون جسم هم به شما نیروی وارد میکنه، این نشون نمیده نیروی شما را، بلکه این عکس العمل اوست. یعنی در مقابل این عمل، اون هم یک عملی انجام میده. مارسیستاد از این کلمه انعکاس که مشابهش عیناً در زبانهای اروپایی هم همین دو معنای مختلف را داره سوء استفاده میکنن. میگن ادراک انعکاس جسم است در ذهن انسان. ابتدا به نظر میرسه که اینا همون انعکاس به معنای نمایش را اراده میکنن و قرائنی هم داره. مثلا لنین در بیان حقیقت ادراک میگه اجسام بی جان یک خاصیتی دارن که ولو ادراک نیست، اما شبیه ادراک است، و اون خاصیت انعکاس است که کم و بیش در هر جسمی وجود داره، هر چیز صیقلی تر باشه بیشتر. این خیلی شبیه ادراک است، همین که انعکاس خاصیت انعکاس دارد، این خیلی شبیه ادراک است. ماده کامل تر که مغز انسان باشه، این انعکاس دارش خیلی قوی است. اون مرحله کامل انعکاس میشه ادراک. مرحله نازل ترش در همه اجسام مادی است، هم که خاصیت انعکاس دارن. ظاهرا منظور از این انعکاس همون انعکاس به معنای اول است، یعنی هر جسمی میتونه شیء دیگری را به یک صورتی نمایش بده. وقتی صیقلی تر باشه بیشتر، آب تا یه حدی، شیشه تا یک حدی بهتر از همه آینه است. این انعکاس است. وقتی منعکس میشه درش، فیلم عکاسی مثلا، دوربین عکاس، این یه انعکاس است. کم کم وقتی قوی شد، ماده به مرحله کامل رسید، انعکاسش میشه ادراک. پس ظاهرا منظور از این انعکاس همون انعکاس معنی نمایش. ولی وقتی وارد تحلیل مراحل میشن، میگن که این ادراک در مرحله مفهوم از قبیل انعکاس شرطی است که پاولوف اثبات کرده. حالا بعد دستش میاد، خیلی عجله نکنید از این اصطلاحات. اونایی که آشنا هستن که میدونن، اونایی که آشنا نیستن توضیحش میاد ان شاء الله. به هر حال اونجا اراده میکنن معنای بازتاب را. اون مسئله فعل انعکاس شرطی اصلا ربطی به انعکاس به معنی نمایش نداره، یعنی عکس العمل. اینا که میگن انعکاس ماده هست در ذهن، سوال میکنی که منظورتون کدوم انعکاسه؟ یعنی انعکاس که از قبیل عکسی که میفته تو آینه، این ادراک هست؟ ما میگیم آیا هر انعکاسی ادراک است؟ پس آینه هم باید بهتر از همه چیز درک بکنیم، چون منعکس میشود ماده در آینه، عکسش میفته در آینه. اگر پیدا شدن عکس چیزی در یک جسمی این عبارت است از ادراک، ظاهرا هیچ جسمی بهتر از آینه این کار انجام نمیده، پس اون باید بهترین مراتب ادراک رو داشته باشه. و اگر منظور انعکاس خاصیست، خب میگیم اون خصوصیتی که منشه ادراک هست چیه؟ این جهت که مشترک بود بین موجودات بی جان و جاندار، تا اینجا که هنوز ادراکی نبود. اون جایی که ادراک حاصل میشه در موجودات بی جان، پس یه چیز دیگری باید پیدا بشه که اون ادراک باشه. حالا اینی که مشترک هست بین اجسام بی جان و با جان، این که منشه ادراک نبود، ولی باید اجسام بی جان هم ادراک داشته باشه. پس اونی که خصوصیت دارد این انعکاسی که ماده اجسام جاندار هست و انعکاسش موجب این میشه که درک هم براشون حاصل میشه، اونو باید یافت که چیه و شما معرفی نکردید که چیه. هم میگید انعکاسیست در ذهن انسان. این انعکاس با انعکاسهایی در آینه چه فرقی داره که اونجا ادراک نیست ولی اینجا هست؟ زیر سر چیه این ادراک؟ و اگر منظور بازتاب باشه انعکاس، یعنی بازتاب یک عملی، عکس العمل یک عملی، آیا هر عکس العملی این ادراک است؟ تمام اجسام عالم در مقابل نیرویی که بهشون وارد میشه عکس العمل نشون میدن. قانون عام فیزیکی و مکانیکی است. پس همه چیز باید درک بشه بشه چون عکس العمل دارن. اگر میگید عکس العمل خاصی، اولا باید اون خصوصیتش رو بگید این چه عکس العمل نیست، اینم مثل همون حرفی در اونجا زدید. اگر مطلق عکس العمل ادراک است، خب همه اجسام نسبت به همه چیز باید ادراک بشه. اگر یک عکس العمل خاص است، اون خصوصیتش رو باید معرفی کنید، اینکه تعریف اونو شما چیزی نگفتید این چیه؟ میگید عکس العمل ذهن است در مقابل اشیاء خارجی. چیه این؟ چه نوع عکس العملی است؟ چه خصوصیت داره که میشه ادراک؟ به علاوه عکس العمل چطور میتونه عمل را درک بکنه و نشون بده؟ عملی انجام میده، یک عمل فیزیکی، شما نیرویی به چیزی وارد میکنید، اون شی هم به شما نیرویی وارد میکنه. اون عمل دومی، عکس العملی که از اون جسم در شما انجام میگیره، این چطور میتونه عمل اولی را نشون بده، بشناسونه به شما؟ خب این یه عملیتون هم یه عمل، صرف این که این به دنبال اون انجام گرفته، اینو که نمیشه بسکش گذاشت ادراک، و این نمیتونه نشون بده که ماهیت اون شیء قبلی چی بود. این اول انجام میگیره، اونم اکثر عمل به دنبالش. آیا اکثر عمل میتونه عمل را معرفی کنه که این چی بود؟ شما میگید ذهن ما در مقابل تأثیرات خارج اکثر عمل نشون میده، بازتاب داره. خب این بازتاب ادراک هست. حالا این ادراک چی هست؟ ادراک اون عمل. حالا من با بازتاب عمل را شناختم. ما در وجود خودمون افعال انعکاسی زیاد داریم، ولی این افعال انعکاسی هیچ کدوم شناخت نیست. نه تنها در ما، موجودات زنده افعال انعکاسی زیاد دارن. حالا باز اشاره به مثالی بکنم بعدین. در سالن تشریح به شما نشون میدن یه قورباغه ای را پاشا میبرن، پای بریده یه قورباغه را میذارن زیر میکروسکوپ نشون شما میدن، یه سوزن وارد میکنن به این پای بریده قورباغه، نشون میدن به شما که این پای جدا شده قورباغه که سوزن بهش میخوره اعصابش جمع میکنه. این حالت رو میگن فعل انعکاسی. در خود ما تا زنده هستیم که خودمون هم درک میکنیم، یه سوزن که بخوره به پامون یه خودمون رو جمع میکنیم، بی اختیار فکرشم میکنیم بالا جمع میکنیم و چطور میشه، بی اختیار به سوزن بخوره دست ما دستمون رو پس میکشیم، اعصابمون منقبض میشه. اینو بهش میگن فعل انعکاسی. مثال روشنترش مردمک چشم ما در مقابل نور، مردمه که چشم یک عملی داره که خود به خود انجام میگیره، ما خبر نداریم. در علم فیزیولوژی باید دائما نشون بدن و ثابت کنن که چنین چیزی هست. البته خیلی آسون میتونی تجربه کنی. خدای متعال چشم آدمیزاد طوری آفریده، بازم مناسب آدمیزاد هم نیست، حیوانات هم هست، گربه هم همینطوره، خیلی روش میتونی آزمایش کنی. در موقع تاریکی، هوا که تاریک‌تر میشه، مردمه که چشم بازتر میشه تا نور بیشتری را جذب کنه. وقتی نور زیاد هست وسط روز ظهر، مردم چشم کوچیک میشه، تنگ میشه. شما اول صبح که تو آینه رو نگاه کنید به چشم خودتون توی اتاق نسبتاً تاریکی، میبینید چشمتون انگار درشت‌تره، مردم چشمتون سیاه‌تره، بزرگ‌تره. ظهر که نگاه میکنید میبینید مردم چشمتون کوچیک‌تر شد. در گربه خیلی خوب میشه آزمایش کرد. صبح چشم گربه این سیاهی وسط چشمش درشت‌تره، گرده. ظهر که میشه یه خط باری. این عملی که در این چشم انجام میگیره نسبت به نور، این را میگن عمل انعکاسی. در مقابل نور این حساسیت رو داره عضلات چشم، عضلات این مرزومک که اینجور انقباض پیدا میکنه. وقتی هم نور کم هست خود به خود باز میشه تا نور بیشتری وارد بشه، چشم ببینه. حکمت خداست برای اینکه موجودات جاندار چشمشون در مقابل نورهای مختلف عرض کنم که عملش رو درست انجام بده. خب حالا این فعل انعکاسی، چشم مردمک چشم فعل انعکاسی داره، حالا این درک میکنه نور را مردمک، ها این که درک میکنه ما البته نور را درک میکنیم، مردمک چیزی درک نمیکنه. این انقباض این بساط یک عضله است. پای قورباغه که بریده شده شما سوزن بهش وارد میکنید، این اعصابش جمع میکنه، البته تا هنوز خیلی فاصله نشده ها، این دیگه مرده، پاش جدا هست از بدنش، اون این خاصیت انعکاسی هست. این عصب این خاصیت رو داره که وقتی تحریک میشه به وسیله سوزنی چیزی انقباض بده. خوی اکثر اول هست. حالا این اثر چیزی درک میکنه؟ این چیز مورد فعل انعکاسی همیشه معنیش ادراک نیست، و خیلی چیز در دستگاه هاضمه ما افعال انعکاسی داریم. هر فعل انعکاسی این معناش درک نیست، یک رابطه ایست بین یک اثری از شیء خارجی و اثری که از این شیء دیده میشه. اما این هیچ وقت معنی شناختن اون شیء نیست، کاری است در مقابل اون تعقب پیدا میکنه. پس انعکاس نه به معنای انعکاس صورت و نمایش میتونه تعریف ادراک باشه و نه به معنای عکس العمل. علاوه بر این که بسیاری از چیزها داریم ما که اینها را این اشکال است به اون معنای اولی ها که به هیچ وجه انعکاسی در ذهن ما پیدا نمیکنه، اصلا ماده ای نیست که انعکاس پیدا کنه به اون صورتی که قابل انعکاس باشه. مثلا همینطوری که دیشب مثال زدم، علم فیزیک اثبات میکنه یک حقایق وجود داره، امواج الکترومغناطیسی وجود داره. این خارج این امواج از دارم که مفهومی که من ازش دارم به هیچ وجه از خارج گرفته نشده. محاسبات فیزیکی با فرمولهای ریاضی اثبات میکنه چنین چیزی را، حتی طول موجش هم اندازه گیر میکنه. اصلا چشم امکان رؤیت نداره تا از اون عکسی بیفته تو چشم ما، نور اصلا به اون در اونها نمیتابه، انعکاس پیدا نمیکنه در مقابل اونها، قابل رؤیت نیست این امراض. و ما شناخت داریم نسبت به اینا چطور انعکاس پیدا کرده در چشم ما یا در ذهن ما. اگر به معنای نمایش یک صورتی، اینا صورتی نداره که در ذهن منعکس بشه. و همینطور مفاهیم متافیزیکی، معقولات ثانیه هم از منطقی و فلسفی، اینا چطور به ذهن ما را یافته، چی دیگه انعکاس پیدا میکنه؟ مفهوم علیت، معلولیت، ضرورت، امکان، بالقوه، بالفعل، امثال اینا مفاهیمی از قبیل معقولات ثانیه، انعکاس ماده نیست اینا. پس این تعریف که صحیح نیست. و اما اون دو تعریفش که خیلی افتضاحه، ادراک این است که ماده در ذهن انسان از خودش آگاه میشه. خب کلام اینه که آگاه میشه یعنی چی؟ تعریف ادراک به این که آگاه شدن ماده از خودش در وجود انسان، در مغز انسان. خب آگاه شدن یعنی چی؟ میخوام آگاهی چیه؟ یا این که ماده وقتی به یک مرتبه از پیچیدگی و کمال میرسه، اون وقت که خاصیتی داره به نام ادراک. فرمون شما میبینی چه جور چیزیه؟ اولا این از کنم که مصادره به مضروب هست، از کجا ماده این خاصیت رو داره، از کجا ادراک مال ماده باشه. و حالا تازه این چیز مبهمی شد، ماده به یک مرحله از پیچیدگی که میرسه، به کدوم مرحله؟ اون وقت چطور میشه که این خاصیت درش پیدا میشه؟ این خاصیت چی هست؟ هم یه خاصیتی از مال مغز انسان. در حال اینا تعریف صحیحی برای ادراک نمیتونه باشه. اگر ما بخواییم نسبتاً یک تعریف روشنی از شناخت بکنیم، بعد از این که عرض کردم که خود مفهومش روشن هست و دلیلیست، میتونیم بگیم شناخت عبارت هست از حاضر شدن شیئی پیش قوه مدرکه، خود اون شی و یا صورت و یا مفهومش، حاضر شدن معلوم اون شیئی که ادراک پیش تعلق میگیره، به ذاته او به صورتی و مفهومه عند القوه مدرکه. العلم عبارتون ان حضور و شیئن به ذاتهی او به صورته این در قوت مدرک. البته باز این هم نمیگیم که این تعریف حقیقی هست و جنس و فرس و این نرخه ها، فقط توضیح لفظی هست، از قبیل تفسیر لفظی هست. بنابراین ادراک اینه که اون قوهی که ما داریم در راجعی که داریم، حالا خود نفس هست یا یه قوه دیگری، اینجا رو فعلا تعریف نمی کنیم، چون بعد باید اثبات بکنیم فعلا بین دعوان ایر سعی نمی کنیم. بالاخره یه قوهی داریم که ماشی چیزی درک می کنیم. این قوه یا ذات مدرک، اونی که می خواهیم درکش کنیم،
باید پیش این قوه حاضر بشه، توی این قوه موجود بشه و یا صورتی از اون شه. مفهوم شناخت را، مفهوم ادراک را تا یه حدی به این وسیله میتونیم توضیح بدیم. با این توضیح معلوم میشه که خود به خود ادراک به دو قسم تقسیم میشه. یکی این که ذات مدرک در قوه مدرکه ما حاصل بشه و یکی این که صورت یا مفهومش در قوه مدرکه وجود بیاد. اونجایی که ذات مدرک حاصل بشه بهش میگیم علم حضوری، و اونجایی که صورت یا مفهومش در قوه مدرکه حاصل بشه میشه علم حصولی. این شناختی که ما میخواییم دنبالش میگردیم با بحث و استدلال و این حرفا میخواییم به دست بیاریم، این شناخت حصولی است. شناخت حضوری چی هست و چه جوری پیدا میشه و به چی تعلق میگیره و اینها بعدها ممکن است کم و بیش دربارش گفتگو بکنیم، ولی به هر حال از صنف شناخت فلسفی نیست. علم انسان به خودش، آگاهی از وجود خودش، علم حضوری است. علم انسان به قوای خودش، به افعالی که از نفس، از خود من سر میزنه، مثل فرض کنید اراده، صورت‌های ذهنی، اینها علم حضوری است. چه جور هست؟ حالا فعلا وارد بحثش نمیشه. امتیاز علم حضوری و حصولی به این است که علم حصولی با واسطه هست، علم حضوری بی واسطه هست. خود ذات مدرک برای نفس حاضر میشه. سرکار ما در شناختی که مورد بحث هست، با تکرار می کنم، با علوم حصولی است. ما که می خواهیم هستی شناخت هستی را بشناسیم، در اینجا در این بحث ها دنبال علم حضوری نمی گردیم. خدا را که می خواهیم بشناسیم، در این شناخت فلسفی دنبال علم حضوری نمی گردیم. آیا با علم حضوری خدا را میشه شناخت یا نه؟ اگه به شرط مال عرفان هست، مال فلسفه نیست. بحث ما فلسفی است. اول میخوام با ذهن، با عقل خدا رو بشناسیم. پس بحث ما سر شناخت حصولی است. شناخت حصولی با واسطه بود. به وسیله چیزی ما چیز دیگری رو میشناسیم. به عنوان تشبیه، مثل اینکه شما عکس یک کسی رو ببینید، به قیافش پی ببرید که چجوره. یه وقت خودمون شخص رو میبینید، یه وقت عکسش رو میبینید، از راه عکس میخواد ببینید چجوره. البته اون هر دو اینها ادراک حصولی هستا، به عنوان تقریب به ذهن عرض میکنن که چطور اونجا یه واسطه بیشتر داره. عکس واسطه میشه برای اینکه من پی ببرم به قیافه او. در ادراکات حصولی ما اول یه چیزی را تو خودمون درک میکنیم، با واسطه، با وساطت اون صورتی که در ذهن ما، در قوه مدرکه ما هست، چیز دیگری را که مکشوف ما هست، معلوم بالعرض ما هست، معلوم به علم حصولی هست، اونا میشنسیم. پس علم حصولی اینجور شد که اول ما در قوه مدرکه خودمون، در ذهنمون، در نفس، در عقل، ادراکات به حسب ادراکات مختلف، جامعش قوه دراکمون، در اون قوهی که درک می کنم، تو خود اون قوهی دراکه اول یه چیزی را درک کنیم و این وسیله باشد برای این که ما به وسیله او چیز دیگری را درک کنیم. اون صورت اولی یا مفهوم را مرآت قرار بدیم برای شیء دیگری، با توجه به این چیز دیگری را بشناسیم. شبیه این که نگاه می کنید توی آینه، آینه واسطه است که شما صورتتون رو ببینید. وقتی دارید تو آینه نگاه میکنید، توجه ندارید به اینکه آینه چجوره، توجهتون به صورت خودتونه. انگار این دارید صورت خودتون تماشا میکنید، در صورتی که عکس آینه رو دارید میبینید. ولی وقتی نظر مرآتی میکنید به آینه، آینه رو ابزار حساب میکنید، توجه استقلالی به خودش ندارید. وقتی میبینید مثلا اینجا صورتتون خون اومده، که انمو دارید خون صورتتون رو میبینید، اصلا توجه نداری که اول یه صورتی من تو آینه دیدم، بعد متوجه شدم که این عکس صورت من است، پس ناچار در صورت من هم لکه خونی وجود داره. وقتی میخواد صورت خودتون را پاک کنید، نگاه دارید میکنید تو آینه، انگار دارید این خون صورت خودتون را دارید میبینید، اصلا توجهی ندارید که اینجا آینه ای هست و عکسی تو آینه میبینید. با این نظر وقتی شما به صورت های ذهنیتون نظر میکنید، دارید شیء خارج را میبینید به این وسیله، اصلا توجهی ندارید که این صورت در کجا هست. شما ذهنی دارید و قوه دراکه‌ای دارید و توش یه صورتی هست و از این صورت منتقل میشه به شیء خارجی و روی اینا این فکرشو نمی کنید. با این صورتی که در ذهنتون هست شما شیء خارجی رو میبینید. این نظر مرآتی وقتی شما به صورت ذهنی میکنید میشه علم حصولی به اون شیء خارجی. این توضیحات عرض کردم برای این که توجه پیدا کنیم به اصل مشکل شناخت، که این همه فلاسفه راجع به شناخت بحث می کنند و اینا دردشون چیه، کجاست، چطور شده یک عده اصلا مطلقا منکر شناخت شدن، گفتن ما به هیچ وجه نمیتونیم هیچ چیز را بشناسیم، چطور میشه آدمی داد اینجوری میشه، مگه دیوونه بودن؟ چطور یک کسانی بعد از سالها زحمت کشیدن و تحقیق و مطالعات این حرفا به اینجا رسیدن؟ نخیال کنید فیلسوفای بورژواها نشستن اون مفت داشتن کنار دریا تماشا کردن و فکر بافتن ها. نخیر، خیلی از دانشمندان امروز هم همین فیلسوفای کارگری هم به همین دردان مبتلا هستن، منتها به روی مبارکشون نمیارن، به خیال خودشون میتونن جواب بدن، تو حرفاشون برمید که نفعی اونا تو گل موندن. از دانشمندان برجسته فاصلی که خیلی به این نکته در موارد مختلفی توجه داشته همین آقای ازگرم که راسل هست، برتران راسل، که در موارد زیادی به این مسئله توجه کرده که شناخت ما در واقع شناخت صوریست، رموزیست، سمبولایست از اشیاء، مخصوصا مسائل علمی و فیزیکی، که اینا نمیتونیم بگیم شناخت یک حقایق عینیست، بلکه اینا شناخت یک سمبولهاییست. خلاصه اینا یه دردی داشتن که اینجور حرفا رو زدن، گفتن حقیقت رو نمیشه شناخت، حقیقت نمیشه رسید. میخوام ببینیم دردشون کجا بوده، چی منشأ این شده که این اشکال براشون پیش بیاد. سر مطلب اینجاست که اینها فهمیدن که ادراکات ما نسبت به اشیا با واسطه هست. مردم دیگه توجه به اینا ندارن. ما وقتی یه چیزی را نگاه میکنیم، چشم باز میکنیم، افرادی را میبینیم در دیوار، چراغ، چیزهای دیگه، این خیال میکنیم خودمون شیء خارجی را در جای خودش داریم میابینیش. یون تقوی میکنیم من که الان قیافه شما در نظرم هست، میرم قیافه شما رو میبینم، خیال میکنم این رؤیت من روی صورت هم شما تحقق پیدا کرده، خود اون صورت رو دارم میابم میشه، اینجور فکر میکنم. در صورتی که وقتی حسابشو بکنم میرم چشم من که نایمده به صورت شما برسه، صورت شما که چشم من نرسه، یک قوه ادراکی هم که از من جدا نشد بیاد بره روی صورت شما بشینه قیافه شما رو ببینیم. اونی که من میبینم یک صورتی است که یا در چشم من پرده شبکیه نقطه زرد چشم، یا در مغز عصب نینایی منعکس میشه، یا یه صورت دیگری فرا در خود منه. من هر چی را درک بکنم در خودم درک میکنم. صدایی که من میشنوم خیال میکنم الان صدای بلندگو هست، فرسته که 100 متری 200 متری یا به گوش ها میرسه، من خیال میکنم این صدا را دارم در فاصله تجمیزی میشنوم، در صورتی که ابدا چنین چیزی نیست، من صدا را تو گوش خودم میشنوم. این که میفهمم چقدر تقریبا فاصله داره مال مهارت هایی است که در اثر تجربه برام پیدا شده. دیدم وقتی اون برم که اونجا از فاصله هست صدا چجوری میرسه به من، نزدیک تر که باشه چجوری میرسه، و حالا میفهمم که این فاصله تا گوش من چقدر هست تقریبا. ولی صدا را از دم بلندگو گوش من نمیشنوه. صدا وقتی میرسه تو گوش من در گوش درد میشه. حالا اگر در گوش درد بشه، در مغز نباشه یا در جای دیگری نباشه، حالا کار نداری، فرض میکنیم صدا در گوش بشنیده بشه. ولذا شما از دور ببینید تو بیابون، مثلا اگه دوربین هم داشته باشید، یک کسی به فاصله 500 متری 1 کیلومتری وایساده صدا میزنه، میبینید دهنش باز شد یه چیزی را گفت، بعد از یک مختصری فاصله صداش به گوش شما رسید. اگه اینا تجربه نکردید، صدای رعد و برق رو که تجربه کردید، اون وقتی که رعد و برق میاد، ابرها به هم از کنم که برق پیدا میکنن، برق میجه، اول چشم شما نورش رو میبینه، همون وقتی که نورش حاصل شد صدا هم ازش به وجود آمد، اما چون سرعت نور زیاده صداش نورش رو زودتر میبینید، صداش رو بعد از فاصله ای میشنوید. گاهی میکنه یه دقیقه فاصله میشه ما تازه صداش رو میشنوید. این صدای همون برقی بود که اون برق جهید، صدا هم همون وقت رو میجود آمد، منتها این امواج باید منتقل بشه به گوش شما طول میکشه. سرعت نور، سرعت صبح خیلی کم داره سرعت نوری. بالاخره ادراک در ظرف مدرک و روی مدرک خارجی تعریف پیدا نمی کنه، ادراک تو شما به وجود میاد. اونی را که شما درک می کنید تو خودتون هست. این درکی که در خودتون هست مرآت قرار می دید، وسیله قرار می دید برای شناخت شیء خارجی. وقتی واسطه پیدا شد و همین سوال مطرح می شید که از کجا این واسطه درست مطابق اون شیء خارجی باشه، این مشه شک میشه، مخصوصا با توجه به اینکه بسیاری از ادراکات ما خطا در میاد. ما چیزهای بزرگ را از دور کوچیک میبینیم. دستمون وقتی سرد میذاریم، گرم است میذاریم تو آب سرد، خیال میکنیم یخه. برعکس اون دستمون که سرد را میذاریم تو آب گرم، تو همون آب خیال میکنیم گرمی، آب نیم گرمی. یه دست میذاریم تو آب داغ هم، یه دست میذاریم تو آب یخ، بعد هر دو شده میذاریم تو آب نیم گرم. اون دستی که تو آب داغ بوده خیال میکنیم یخه، اون دست که تو آب یخ بوده خیال میکنیم آب داغ. دو تا دست هم برای خودتونه، یه دستتون این آب خیال میکنه داغه، اون دست خیال میکنه سرد. خطای در ادراک هست، هزارها انواع از خطای در ادراک وجود داره. یکی از علمای قرن ششم هفتم هجری هست، کتابی نوشته در حدود 709 خطای باطله رو یادداشت کرده. 709 دانشمندان وقتی اینا رو میبینن، اون وقت سوال دارشون مطرح میشه که از کجا سایر ادراکات ما درست بشه. توجه پیدا میکنن که ادراکات ما واسطه دارد تا مدرک خارجی. اگر این واسطه کاملا مطابق ذل واسطه باشه، مطابق ذل واسطه باشه، ادراک ما درسته. اما از کجا اینجوری باشه؟ از چه راهی ما میتونیم بفهمیم که این واسطه واسطه امینی، چیزی را که به ما نشان میده درست مطابق اون شیء خارجی یا نه اینجوری نیست؟ این است که مشکل شناخت از اینجا به وجود میاد. این مشکل در مراحل مختلفی در پخته جانه بر حسب مراتب ادراک. توجه دارید که همه ادراکات دلن سر بحث سر ادراکات حصولیه. ادراکات حصولی مراتبی داره. اول مرتبه ادراک حسیست. شما چشمتون باز میکنید، رنگی را میبینید، گوش میدید، صدایی را میشنید، این ادراک حسیست. تا که این ادراک برای شما موجود است، مادامی که اون مدرک شما موجود باشید. اگر تا شما چشمتون باز کردید چرا میبینید، چرا خاموش شد دیگه، چرا میبینید؟ نه. پس این ادراک شما از نظر زمانی باید مقارن باشد تقریبا با شیء مدرک. حالا تقریبا چرا میگم؟ نکته ای داره، چون معمولا چشم و گوش ما از کنم خاصیت مدرک را تا 1/10 ثانیه در خودش نگه میداره. بعد از مثلا یک دهم ثانیه هم هنوز اثر ادراک باقی است. در هر حال کاری ریزکاریاش نداری. در ادراک حسی ادراک تقریبا همزمان با مدرکه. وقتی مدرک تغییر کرد نابود شد دیگه ادراکی باقی نمیمونه. این خاصیت ادراک حسی. یه ادراکی دیگه هم دارید خیلی شبیه همین ادراک حسی. و وقتی که وقتی ادراک حسی رابطش قطع شد در ذهنتون میتونید همون صورت را مجسم کنید. توجه داشته باشید صورت که اینجا ها گفته میشه منظور صورت نه، یعنی صورت انسان است و نه حتی منظور شکل است. اینجا منظور از صورت همون چیزی است که ما در خودمون درک میکنیم. صورت ادراکی منظوره، یعنی حتی به صدا هم میگیم صورت صدا، به بو هم میگیم صورت بو. صورت اینجا میگیم نه وجه مراده و نه شکل. صورت یعنی اون چیزی که ما درک میکنیم که واسطه بین ما هست و بین شیء خارجی. بعد بحث به چی بود یادم میاد؟ ادراک خیالی هم خیلی شبیه همین ادراک حسیه. شما بعد از اینکه صورت یه شخصی رو دیدید چشمتون رو میبندید، صورت اون رو در ذهنتون مجسم میکنید. مثلا تا زنده هم هست، تازه هم هست ادراک، میتونید مثلا دقایقش هم رو تو ذهن خودتون کاملا مجسم کنید. صورت خیالی میشه. این مرحله دوم. مرحله سوم مرحله مفهوم است. مفهوم حرارت وقتی شما در فیزیک بحث میکنید، کتاب فیزیک میکنید، حرارت نور، اونجا صورت یک نور خاصی را تو ذهنتون مجسم نمیکنید یا حرارتی را در لامسه خیالتون تصور نمیکنید. نور که میگید یک مفهومی از انواع مختلفی که در عالم وجود داره، برای همه اینا حتی نورهای نامرئی را هم شامل میشید. مفهومی شما عنوان میکنید و توی این مفهوم صورت خاصی نیست، میگیم کلی هست. صورت زید را وقتی تو ذهنتون تصور میکردید دیگه با صورت عام قابل انطباق نبود، اما مفهوم انسان را وقتی از زید میگیرید بر هزار تا انسان دیگه و میلیون ها انسان دیگه قابل انطباقه. اونم انسان است، اونم انسان است. نور یک شمعی نور است، نور خورشید نور است، نور قرمز نور است، نور ماورای بنفش هم نور است، اشعه ایکس هم اینو نور است مثلا. اینا یک مفهومی شما دارید بر اشیاء مختلفی کسراتی قابل انطباق هست. این بهش میگیم ادراک عقلی، مفهوم کلی، ادراک کلی. این ادراک کلی سه جور میشه که قبلا عرض کردم: معقول اول، معقول ثانیه فلسفی و معقول ثانیه منطقی. در نظریه شناخت باید ما اصلاح بکنیم که این مفاهیم چطور میتونن واقع را نشون بدن و ما از کجا میتونیم ثابت بکنیم که ادراکی که ما به وسیله این مفاهیم پیدا میکنیم ادراکی حقیقی. و سلام علیکم.